ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
اما همراهان گرامی رادیو فرهنگ، در این لحظه بشنوید دری به خانه خورشید رو.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما شنونده عزیز گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده ارجمند در روزهای پایانی این ماه عزیز با همراهی شاعر ارزنده کشورمان خانم شبنم فرزیزاده با ما همراه باشید. شبنم فرزیزاده اردبیلی، متولد سال 1365 در اردبیل، شاعر، نویسنده، ترانه‌سرا، منتقد ادبی، دبیر سابق انجمن شعر اداره ارشاد اردبیل، کارشناس مدیریت فرهنگی، کارشناس ارشد ادبیات، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی دکترای مدیریت، سرپرست کارگاه شعر بانوان اردبیل، برگزیده 100 مقام بین المللی ملی و استانی شعر، از جمله 8 فستیوال بین المللی شعر فجر و 8 فستیوال بین المللی شعر قدیر، داور چندین جشنواره شعر ملی و استانی، دارنده تندیس بانوی برتر شعر در سال 1303 از طرف استاندارت، مؤلف 6 مجموعه شعر و چندین مقاله و نقد و چند مجموعه در دست انتشار دیگر. خانم شبنم فرزیزاده از ماه رمضان میگوید.
شبنم فرزیزاده هستم، متولد 1365 اردبیل. از دوران کودکی وارد دنیای زیبا و قشنگ هنر شدم و حدود 15 سال هست که به طور حرفه‌ای در وادی شعر و ادبیات قدم برمی‌دارم. کارشناسی ارشد ادبیات دارم و همچنین کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. حدود 6 مجموعه کتاب شعر دارم، 1 مجموعه شعر ترکی و بقیه مجموعه شعر فارسی که تقدیم این وادی زیبا و همچنین دوستان هنر پرور و ادب دوستمون کردم. مسئول کارگاه شعر بانوان اردبیل در حوزه هنری هستم و همچنین سابقه دبیری انجمن شعر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رو هم دارم. خاطرات شیرینی که از ماه مبارک رمضان داریم بیشتر برمیگرده به اون دوران کودکی، یعنی روزهایی که ما تازه شروع می کردیم به روزه گرفتن، روزهایی که پدر و مادرمون بیشتر مخالف بودن به خاطر اینکه سن کمی داشتیم، حتی به سن تکلیف هم نرسیده بودیم و نگران حالمون بودن، اما اصرار ما بر این بود که حتما روزه بگیریم. در واقع روزهایی که تا از آن بعضی موقع ها دوام نمی آوردیم و به هر حال آبی می خوردیم و بعد خیلی پشیمان می شدیم، گریه می کردیم، اما خانواده با این که می دونستن روزمون رو خوردیم ولی به رومون نمی آوردن و سر سفره افطار تحسینمون می کردن. روزهای شیرین جذابی بود و در واقع صمیمیت در اون روزها و معنویت البته موج میزد، خاطراتی که همیشه یادمونه و کاش که این روزها هم صفای باطن اون روزهای کودکی رو داشته باشیم. خب همونطور که میدونیم ماه رمضان ماه برکت هست، ماه رحمت، ماه مغفرت، توبه و در واقع از بهترین ماه‌های خداوند و اینطور به نظر میرسه که ماه خدا و ماه میهمانی خدا عالی‌ترین و بهترین تعبیری باشه که برای ماه مبارک رمضان به کار برده شده. با اینکه همه ماها ماه خداست و انسان‌ها تو همه ماها از نعمت‌های الهی مادی و معنوی بر حال برخوردار هستند و از این سفره گسترده الهی استفاده می‌کنند، اما از اونجا که کتاب بزرگ آسمانی ما قرآن کریم که کتاب هدایت بشریت هست در ماه مبارک رمضان نازل شده، این ماه رسالتش بیشتره و در واقع باز وظیفه ما در قبال این ماه بیشتر هست، چرا که امتیاز خاصی به این ماه بخشیده شد. مردم شهر اردبیل همانند دیگر مناطق کشور و همچنین منطقه آذربایجان خیلی خوب، خیلی صمیمی، مهربان و با نهایت تواضع و فروتنی و شادی و شور و شعب به پیشواز ماه مهمانی خداوند میرند و سعی میکنند که داشته هاشون رو در این ماه هم خیلی زیادتر کنند از لحاظ معنوی. رسمی که وجود داره و در زبان ترکی بهش قاباخلاما میگن، یعنی به پیشواز رفتن. اکثریت مردم به خصوص مادر بزرگها، پدر بزرگها، پدرها و مادرهامون سعی میکنن یک روز قبل به پیشواز ماه مبارک رمضان برن و روزه بگیرند. خود دیدن و رؤیت هلال ماه از رسمهای خوب هست در این شهر. بعد سفره هایی که به حال پهن میشه، سفره های افطاری که همه خانواده مردم جمع میشن دور هم و با صمیمیت خاص این فضای معنوی رو در واقع جشن میگیرند، افطار میکنند با هم و سعی میکنند که ماه مبارک و میمون خداوند، ماه میهمانی خداوند، چیزی که هست در وسط جز معنویات و خوبی و خوشی و برکت چیزی نباشه. رسم و رسوماتی که به هر حال برای عروس دامادها، تازه عروسها، تازه دامادها دارند در این ماه مبارک، همچنین یکی از رسم‌های بسیار خوب و خداپسند دست گرفتن فقرا و در واقع کمک به کسانی که نیاز دارند، به خصوص در این ماه که واقعا ثوابش دو چندان هست، از رسم‌های خیلی زیبای مردمان شهر اردبیل هست که در واقع به مهربانی و غیرت زبان زد هستند. Thank you. از هرچه عطر خواستری و شنیدنی، ای سیب سرخ وسوسه های چشیدنی. من هرچه دارم از هوس انتظار توست، حرفی نبوده از تو اگر در رسیدنی. صد بار می کشی و مرا زنده می کنی، جامیست از ازل به ابد سرکشیدنی. با ما هم قطاری و با رود هم سفر، با عشق هم نشینی و با سیب چیدنی. این من مرا گرفته و از من جدا شده، در من منی شده به هوایت پریدنی. دارم عذاب می کشم از بی نظیریت، ای باغ گل برابر رویت ندیدنی. دیر آمدی از این غمت باید بمیرم، کم دیدمت باید بمیرم. کوهی که روح عاشقی را قاب کرده، بر شانه های محکمت باید بمیرم. دریا نه طوفانی نه آتش، آسمانی دنبال اسم اعظمت باید بمیرم. شاید وطن باشی که این انداز خوبی، والله زیر پرچمت باید بمیرم. مردم نمی دانند و باید زنده باشند، حالا که من می دانمت باید بمیرم. حتی خودم را هم برایت دوست دارم، اصلا برای شبنمت باید بمیرم. گردستن قلبیم او را باغلی، کبم سنین دورندی ارگندیم، دنیادن ال چکدیم سنه خاطر، هر گون سنه سجادمی سردیم. هر گون تزه بیر حسه جان ورمک، سنده بغلدوم من دنیز اولدوم. عادت سوزی عشقه یاراشماز که، مندن بوشالدم سنله من دولدم. جاهدان پرستیش تکزه باش قویماغ، مهره دیل باش گوزا هردن ده، عشقی جرچدیر جرمجین جاهدان، سجاده سال عشقه طرف سنده. هر درد وردون بیر امور تانرم، حس ایلدیم منده نیاز اولدی. هر یرده تشتم ترپاغا سندن، گویچک عبادت بیر نماز اولدی. هر یرده سن قلبیم او را باغلی کعبم سنین دورندی ارگندیم دنیادن الکدیم سنه خاطر هر گن سنه سرادمی سرد.
دری به خانه خورشید.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ و در این لحظه بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
استالین طرح عجیبی برای خلق انسان‌های میمون نما داشت و می‌خواست مخلوقاتی سرسخت و مقاوم و در عین حال فرمانبردار برای جنگ‌هایش در اختیار داشته باشد. در این برنامه درباره این طرح استالین و اعمالی که برای عملی شدن آن اتفاق افتاد می‌شنوید. دکتر ایلیا ایوانوویچ ایوانوف، زیستشناس برجسته روسی، آزمایش خود را در باغ بوتانی واقع در شهر کناکری در کشور گینه در غرب آفریقا آغاز کرد. ایوانوف 56 ساله در کسوت یک زیستشناس حیوان زیادی از گاو با گاو میش گرفته تا موش با خوکچه هندی و اسب با گورخر با یک دیگر جفت کرده بود. اما در آن روز 28 فوریه 1927 قصد داشت که در تحقیقات خود گامی بلندتر برداشته و این بار موجودی که ترکیبی از میمون و انسان باشد بسازد. آن آزمایش میتوانست نقطه آغاز یک نظریه توطئه وحشیانه باشد. بر اساس این نظریه ایوانوف از سوی دیکتاتور شوروی یعنی استالین مأموریت داشت که انسانهای میمون نما را با هدف استفاده از آنها به عنوان کارگر و جنگجو پرورش دهد. در راستای این هدف یک آزمایشگاه سری در سواحل دریای سیاه راه اندازی شد و ایوانوف نیز بعدها به فرانکشتن سرخ شهرت یافت. جالب آنکه نه تنها آکادمی علوم روسیه بلکه اتحادیه آمریکایی و انستیتوی بسیار معتبر پاستور فرانسه نیز از ایوانوف در این تحقیقات پشتیبانی می‌کردند. ایوانوف در آغاز کار از خانم روزالیا ابرو محقق کوبایی پرسیده بود که آیا میتواند چند شامپانزه برای وی بفرستد. خانم ابرو در واقع نخستین دانشمندی محسوب میشد که موفق به پرورش و تولد حیوانات در محیطهای بسته و تحت شرایط اسارت شده بود. اما خانم ابرو پس از آن که از سوی گروه نژادپرست و خطرناک کوکلوس کلان یک نامه تهدیدآمیز دریافت کرد، از ارسال شامپانزه برای آن دانشمند کمونیست منصرف شد. بدین ترتیب بود که انستیتو پاستور فرانسه از ایوانوف دعوت کرد که به آفریقای غربی برود. در آنجا چندین میمون تازه شکار شده در اختیار او قرار داده شد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
به دلیل فوق محرمانه بودن آن آزمایشا، ایوانوف در آن با بوتانی تنها بود و در عمل نمیتوانست از کسی کمک بخواهد. ایوانوف در یادداشت‌های خود نوشته است: چنانچه مردم محلی و بومی از این آزمایش‌ها خبردار شوند، پیامدهای بسیار خشن و ناخوشایندی به وجود می‌آید. تنها پسر 22 ساله ایوانوف که ایلیا نام داشت در آن آزمایشگاه بود. ایلیا یک بار توسط یکی از شامپانزه‌ها چنان کتک خورد که کارش به بیمارستان کشید. هر بار تلقی اسپرم به شامپانزه‌ها خطرهای زیادی داشت و گاه ناممکن به نظر می‌رسید. ایوانوف در این باره که آزمایش‌هایش تا چه اندازه می‌تواند از نظر سیاسی خطرناک باشد و چه پیامدهای انفجاری داشته باشد آگاهی داشت. شماری از رهبران شوروی در آن مقطع امید داشتند که این آزمایش‌ها بتواند طبقه کارگر را از قدرت کلیسا رهایی بخشد. همچنین تولید یک انسان میمون‌نما می‌تواند آخرین مدرک مستند برای نظریه تکامل چارلز داروین باشد و همزمان یک پیروزی حیثیتی برای دانشمندان شوروی در رقابت با همکاران غربیشان به شمار رود. اما این آزمایش شکست خورد. ایوانوف بعد از چند هفته متوجه شد که شامپانزه‌های ماده باردار نیستند. بدین ترتیب بود که آزمایش به شدت سوال برانگیز آن زیستشناس برجسته شکست خورد و افسانه انسان میمون نمای ایوانوف به پایان رسید. اما این داستان بسیار پیشتر از آن که ایوانوف به آفریقای غربی برود تمام شده بود. آنگونه که بعدا یک روزنامه‌نگار آمریکایی در روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد، ظاهراً دبیرکل اتحادیه آتئیسم آمریکا این پروژه را لو داده و به نوشته روزنامه‌های آمریکایی و فرانسوی و روسی پس از این مسئله بود که پای کوکلوس کلان به موضوع باز شد و آن نامه تهدیدآمیز نوشته شد. مدتی بعد خبرهای این پژوهش‌ها البته همراه با انبوهی از علیه‌های توطئه منتشر شد. از آنجایی که استالین دیکتاتور شوروی پیش از آن بارها درباره تحولات اساسی اجتماعی و تغییر و دگرگونی و بازسازی انسانی سخن گفته بود، این پرسش مطرح شد که آیا آزمایش‌های ایوانوف بخشی از طرح‌های استالین برای تولید انسان نوین بوده است. هنگامی که در تابستان 1927 یکی دیگر از دانشمندان شوروی در شهر سوچی واقع در کرانه دریای سیاه یک آزمایشگاه تحقیقاتی درباره میمون‌ها راه اندازی کرد، بسیاری از مردم این اقدام را تایید خبرهایی دانستند که درباره اقدامات و طرح‌های مسکو با هدف پرورش انسان‌های جدید به گوش می‌رسید. ایوانوف دو سال بعد در شهر آلماتی درگذشت. اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و آرشیوهای محرمانه در اختیار شهروندان قرار گرفت. از جمله افرادی که توجه زیادی به این آرشیوها نشان داد، یرمی پارنوف نویسنده داستانهای علمی تخیلی بود که به واقعیات تکان دهندهای در این اسناد دست یافت. پارنوف بعدا طی مقالهای با عنوان اسرار پزشکی نوشت: نگاهی به این اسناد حتی سرسخت‌ترین و شجاع‌ترین آدمها را نیز به وحشت می‌اندازد. در پایان دهه 1990 بود که پارنوف به عنوان پژوهشگر در انستیتوی سوچی مشغول به کار شد و در شبکه‌های بسیار تلویزیونی از راه آن پروژه استالین پرده برداشت. به گفته پارنوف، هدف از آن پژوهش‌ها و آزمایش‌ها تولید و پرورش برده‌های موتی کله‌پوک برای انجام کارهای سخت و سنگین بوده است. اگرچه بیشتر زیست‌شناسان بر این باور بودند که اصولاً انسان و میمون توانایی این را ندارند که نوزادی زنده به دنیا بیاورند، اما درباره پژوهش‌ها و آزمایش‌های ایوانوف در کناکری اظهار نظری نکرده بودند. نشریات آمریکایی و آلمانی و بریتانیایی هم علاقه به این موضوع نشان ندادند. حتی انتشار روزنوشت‌های ایوانوف و نامه‌های زنان داوطلب شرکت در آن آزمایش وحشتناک نیز بازتاب چندانی در مطبوعات این کشورها نداشت. بدین ترتیب و با وجود همه بی‌توجهی‌ها، ایلیا ایوانوف ده‌ها سال پس از مرگ بار دیگر شهرت جهانی یافت، نه به خاطر خدمات بی‌شایبه‌اش به زیست‌شناسی، بلکه به عنوان فرانکنشتین استالین. از شما عزیزان متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار سهیلا ایسازی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم
مهم است چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
یه ایرونی پر از عشق، یه ایرونی پر از شوره، از این حرفای بیهوده، از این تهدیدها دوره. توی یک لحظه میتونیم بخونیم ذهن دنیا رو، بدون ترس طی کردیم مسیر حادثه ها رو. و تیرای تاریخ همه گی شکل مجنونیم، دیگه وقت شده دنیا بدون که ما میتونیم.